Sí, las personas de Fatime,
اتفاق دعای سحر 18/5/1401 انجمن عرفان ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منا جميعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مقدمه مرحوم امام بر دعای سحر بیان شد، رسیدیم به این عبارت: اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک بهائک کله. خداوندا از تو می خواهیم، از بهای تو می خواهیم، اون هم عالی ترین مرتبه بها. کما اینکه خود مرحوم امام در عبارات بعدی خواهند فرمود، بها و جمال یه گونه قریب المعنا هستند. بها یک جمال خاص است، اون جمالی که بروز و ظهور پیدا کرده است. اولا تمام صفات ثبوتیه پروردگار اینها جمال الهی هست، هر کدومشون یک جهتی از جمال الهی را منعکس می کنند، یا دقیق تر بگیم هر کدوم از اسماء الهی جنبه ای از جمال الهی در اون وجود دارد. تمام اسماء ثبوتیه جمال الهی هستند و در هر کدومشون یک جهتی از جمال وجود داره. در بین این اسماء، این اسماء ثبوتیه که جمالیند، برخی از اونها زمینه ظهور پیدا کردن. اون اسماء ازشون تعبیر میشد به بهاء الله. پس بها همون جمال الهی است که ظهور و بروز پیدا کرد، و خود این اسماء جمالی از نظر هیته برخیشون محیطند، برخیشون محاطند. ما از خدا می خواهیم که اون جامع ترین، محیط ترین
اسم جمالی خدا که ظهور پیدا کرده است اون رو خدا به ما بده.
خوشبونده شد با دی کنان هنوز نیست خزینه جمال یا جلال مثلا.
ببینید اسماء ثبوتیه هم از جلال و جمالند. اسماء جلالی هم اسماء ثبوتیه هند. در اونها هم یه جمال خاصی است، هر کمشون جهتی از جمال خاص خدا را در خودشون داره. در جلالی هم حتی یک جنبه ای از جمال هست دیگه. بله، حالا این که بخوام بگم این تشبیه است. شما یک صورت سفیدی را فرض کنید که یک خال سیاه تو این صورت، این خال سیاه زیبایی خودش را دارد، اون سفیدی هم زیبایی خودش را دارد، زیباییاش فرق میکنه. اگر جمال را به اون مثلا صورت سفید تشبیه بکنیم و جلال را به اون در واقع خال سیاه، میشه چنین چیزی تو هر دوشون ظهور جمالند. تمام اسماء جمالی حق که ظهور پیدا کردن، همچنین جلالی که ظهور پیدا کردن، به اعتبار اینکه اون جمال جلالی ها هم یک جنبه از جمال را دارند، به این جهت به اعتباری که ظهور پیدا کردن میشن بهاءالله. هر اسم جلالی و هر اسم جمالی که جنبه ای از اون جمال ذات خدا را منعکس کرده است اون اسم میشد بهاءالله. و کل بهائک بهی، می‌فرماید تمام بهای تو، تمام اون جمال ظهور یافته تو، تمامش زیباست، بهی است. تمام صفات پروردگار، عرض کردیم اینها ظهور جمال ذات هست، پس همشون بهیه. اللهم انی اسألک بهاءک کله. زیبایی ظهور یافته بدون نور امکان نداره. حالا معنای عمیق‌تر این عبارت انشاءالله در پایان فرمایشات امام که ایشون نکات راجع به تک تک این عبارت میگه جمع‌بندی میکنیم. از اول مطلبی که اینجا امام میفرماید، میفرماید الانسان و جامع لجمیع العوالم. خب سوال اینجا مطرح میشد، سوال این هستش که به چه دلیلی ما همه بهای الهی، همه جمال و زیبایی ظهور یافته الهی را می‌خواهیم؟ میگه انسان این اقتضا را دارد که چنین درخواستی میکند. امام میفرماد بله، ولی انسان جامع اون جمعی الاطوار. خدا استعداد تحقق به حقایق همه عوالم را به انسان عطا فرموده است. می فرماید وقتی میگید اللهم، این اصلش یا الله بوده است. حالا بعدن این رو توضیح میدن که چرا در ابتدای دعاها ما یا الله میگیم یا اللهم میگیم. فعلا این را ایشون اینجا بهش نمیپردازد، فقط به اجمال میفرماید اللهم در اصل همون یا الله است. خدا رو خطاب قرار میدیم، خدا را دعوت میکنیم. ما گاهی به افراد دستور میدیم، گاهی افراد را خطاب قرار میدیم، ازشون چیزی میخواهیم. اونگاه که به افراد دستور میدیم، یه گونه مقام خودمون را بالاتر حساب میکنیم. اما اون جایی که خطاب قرار میدیم، خودمون را پایین تر میبینیم. تمام دعاهایی که درش ما میگیم یا الله یا میگیم اللهم، این گویا این مطلب است که ما خودمون را پایین میبینیم، نیازمند میبینیم، از این رو دست حاجت به سوی خدا دراز میکنیم. امام میفرماد انسان جامع همه عوالم است و این را از این آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها و دو عبارتی که حالا منسوب است به امیرالمومنین به حضرت صادق صلوات الله علیه اجمعین، از این عبارات استنباط فرمودند. آیه شریفه می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسماء را به آدم تعلیم فرموده است. اگر در انسان قابلیت تعلم همه اسما نبود، تعلیم خدای حکیم کار لغوی میشد. در حالی که خدا حکیم است، از خدا کار لغو سر نمیزند. اگه میفهمد ما همه اسما را به آدم تعلیم دادیم، معناش این است، لازمش این است که در انسان قابلیت تعلم و فراگیری و تحقق به همه اسما فراهم است. اسمای الهیه سه مرتبه دارن: اسماء ذاتیه، اسماء صفاتیه و اسماء فعلیه. اسماء ذاتیه در قلمروی احدیت مطرحن که این اسماء ظهور جلال مطلق خداوندیه. احدیت بله، اسماء ذاتیه ظهور جلال مطلق خداوند. اگر این اسماء تجلی کند، برای عارف فناء مطلق اتفاق میفته. و هر سالکی در پایان سلوک در پایان سفر دوم تحت تجلی یکی از این اسمای ذاتیه قرار میگیرد و قیامتش، قیامت کبراش در همین دنیا برپا میشد، یعنی به فناء تام میرسد. اسماء ذاتیه منشأ ایجاد عالمی از عوالم نیستند، بلکه برعکس، اگر این اسماء تجلی کنند تمام عوالم ما سوا همه گرفتار فنا و استهلاک میشه. اما در انسان حتی زمینه تجلی این اسماء ذاتیه قرار داده شده است. اولا این اسماء در وجود انسان تجلی می کند. انسان از تمام مراتب انانیت و انیت رها می شد. این اولا. ثانیا اون اسم ذاتی، اون اسم جلال مطلقی که در وجود هر فرد تجلی می کند این اسم می تواند وسیله‌ای باشد که اون سالک واصل دیگر سالکان را پله پله از انانیت و انیت نجات بده. نمیدونم مطلب را گرفتید یا نه، که این اسم ذاتی که در سالک تجلی میکنه به چه درد او میخوره. جواب اینه که اولا برای خود سالک حالت فنای مطلق را فراهم میکنه، خودش از همه مراتب انانیت و انیت نجات پیدا میکنه. این اولا. ثانیا این در اختیار اوست، در وجود او هست. از اینو در سفر سوم و ویژه در سفر چهارم این سالک واصل از این اسم در اختیار خودش که در وجودش در تجلی است استفاده میکند و دیگران را سیر میده. با این اسم ذاتی حاکم بر خودش دیگران را از انانیت و انیت رها می سازد. مثل ببخشید این اشعه هایی است که سلول های سرطانی را از بین می برد. این پزشک، این در واقع شعاع دست خودش است، اون ابزار دست خودش است. هر سلولی را که میبینه مزاحم است اون را باش در واقع اون سلول را از بین میبرد. سالک واصل در سفر چهارم از این اسم ذاتی که در وجود خودش در تجلی است استفاده میکند و موانع سلوک سایر سالکان را برطرف میکند، مثل همین سلول های سرطانی. اون انانیتی که در هر فرد است و اون انیتی که در هر فرد مثل سلول های سرطانی، اینها را این استاد سلوک به وسیله و کمک اسم ذاتی حاکم بر خودش این موانع را می سوزاند، برطرف می کند. اما اسماء صفاتی، اسماء صفاتی و اسماء فعلی منشه پیدایشند. اما گفتیم اسماء ذاتی منشه پیدایش نیستند، اونها منشه فنا هستند، منشه پیدایش نیستند. اما اسماء صفاتیه و افعالیه منشه پیدایشند. اسماء صفاتیه منشه پیدایش اعیان ثابتند و اسماء فعلیه یا افعالیه منشه پیدایش مخلوقاتند. و انسان کامل حائز همه این مراتب اسماست، اعم از اسماء ذاتیه و صفاتیه و فعلیه. یه نکته قابل توجهی در این عبارات امام هست در مورد عالم عقل. آیا عالم عقل را جز مراتب خلقی حساب بکنیم یا جز مراتب خلقی به حساب نمیاد؟ از بیانات بزرگان، بزرگان اهل عرفان اینجوری به دست میاد که به یک معنا عالم عقل جزو سلام علیکم میتونید صندلی بیایید اونجا بشین مرتب شد. عالم عقل جزء مراتب خلقی نیست. چرا؟ زیرا عالم عقل و موجودات عقلی وابسته به ماده و مده نیستن. نه در ایجاد اونها زمان دخالت دارد نه ماده. اما موجودات مثالی و مادی اینها به یک گونه‌ای گرفتار ماده اند. اگه رو در تعریف موجودات مثالی دو تعبیر آمده است و هر دو تعبیر را جناب قیصری در مقدمش بر خصوص در فصل ششم که بحث عالم مثال است اونجا آورده می‌فرماید عالم مثال یه عالمی است واسطه بین عالم عقل و عالم ماده. می‌فهمد عالم مثال عالم مجرد است ولی مجرد در واقع غیر تام، مجرد تام نیست. وجودات مثالی مجرد تام نیستن، نیمه مجرده. اما طبقی بیان دیگه می‌فرماید عالم مثال همون عالم ماده است، منتهاش عالی ترین سطح عالم ماده، اون لطیف ترین بخش جهان ماده ازش به عالم مثال تعبیر میشه. با این نگاه که میبینید موجودات مثالی و مادی یه گونه گرفتار مادن، تحققشون وابسته به وجود ماده است. اما موجودات عقلی وابسته به وجود ماده نیستن. به این جهت موجودات عقلی را برخی جزء عالم خلق به حساب نیاوردن. برخی هم گفتن نه، جزء عالم خلقند. چرا؟ چون موجودات عقلی ماهیت دارن، حد دارن. چون حد دارن، ماهیت دارن، پس جزء حقایق ربوبی به حساب نمیاند. حقایق ربوبی از ماده و مده منظم، ضمناً از ماهیت داشتن و حد داشتن هم منظم. اما موجودات عقلی درست از ماده و مده منظم، اما ماهیت دارن، حد دارن، تعین دارن، از این رو جزء حقایق ربوبی به حساب نمیاند. اما در این عبارتی که الان داریم میخوانیم اینجوری آدم استنباط میکند که انه مرحوم امام عالم عقل را به یک تعبیر جز جهان خلق به حساب نیاورده، ولی میگه انسان حاوی مراتب عینی، مثالی و حسی همه هست. نگاه کنید عبارتا، و علم ان الانسان هو الكون الجامع. بدان انسان همون وجود جامعی هست که در بردارنده همه مراتب است. الجامع لجمیع المراتب، همه مراتب رو در خودش جمع کرده. منظور از مراتب کدوم مراتب؟ میفهمه المراتب العینیه والمثالیه والحسیه. منظور از مراتب یعنی مراتب عینی، مثالی و حسی. خب مثالی حسیش جزء جهان خلق است. این عینیه چیه؟ منظور از عینیه چیه؟ آیا فقط عالم عقل منظوره؟ یا عالم عقل به اضافه اعیان ثابته؟ ظاهرا جواب این دومی باشد که مراتب عینیه منظور اعیان ثابته و حقایق عقلی هر دو میشه. حالا چرا این دو تا مرتبه را، یعنی جهان عقلی و بالاتر اعیان ثابته را، ازش به مراتب عینیه تعبیر کردن؟ به نظر جوابش این باشد که همان گونه که اعیان ثابته ازلی هند، پیوسته تحقق داشتند و دارند و خواهند داشت، پیوسته عینیت دارند، همینطور موجودات عقلی عینیت دارند. شما برای موجودات عقلی زمانی نمیتونی فرض، فارغ از زمانن، گفتم منزه از ماده و مدن، زمان ندارن اصلا، هیچ گونه زمان. یه گونه قدیمن، یه گونه ازلی هند، به ازلیت خدا. اما موجودات مثالی مادی کنه در حصار زمانند، گرچه حالا زمان در عالم مثال با زمان در عالم ماده به نظر متفاوت است، ولی هر دوشون گرفتار زمان. انسان همون وجودی است جامع که در بردارنده همه مراتب عینیه و مثالیه و حسیه است. از قدیم این عینیه را باید منطبق کنیم هم بر اعیان ثابته هم بر عالم عقول. چون اگه بگید عینیه اینجا یعنی عالم عقول به تنهایی، اون وقت این خلاف اون مدعای امام است. امام میخواد بفهمد انسان جامع همه حضرات است، انسان جامع همه مراتب ظهور خداوند است، تجلیات خدا شامل احدیت و واحدیت و مراتب خلقی شامل همه اینا میشه. مرتبه واحدیت اون مرتبه اسما و اعیان ثابته است، پس انسان حاوی اعیان ثابته هم هست. این عینیه را باید یه جوری معنا کنید که شامل اعیان ثابته و اعیان خلقی، یعنی عقول شامل هر دو بشه. منتبن فیه العوالم، این خبر بعد از خبر است. الانسان هو الکون الجامع، الانسان منتبن، این در اصل منتویون بوده است، منتویون چون تنوین ساکن است و یا هم در واقع یه نوع سکون درش است، خود یا ای تو ای سکون است، دو تا سکون که کنار هم قرار میگیرن، از التقط ساکنن ها یکیشون حذف میشه، کدوم حذف میشه؟ حرف الا حذف میشه، میشه منتون. منتون بدل است یا عطف بیان است از کون. الانسان هو الکون، الانسان هو منتون فی العوالم الغیبیه و شهادیه. ببینید از کنم خبر بعد از خبر است یا بدل است دیگه؟ بله بدل، بخشید خبر بعد از خبر است، گفتم بدل نه، خبر بعد از خبر است. چرا؟ در انسان بله، در انسان پیچیده، انتوا یعنی پیچیده شده است، در انسان همه عوالم پیچیده شده است، وجود داره. منظور از عوالم کدوم عوالم؟ عوالم غیبیه و شهادیه. عوالم غیبیه شامل اعیان ثابته و عالم عقل، بلکه حتی عالم مثال میشه، و عالم شهادیه یعنی عالم ماده. منتبن فی العوالم الغیبیه و شهادیه و ما فیها، یعنی اون چی که در عالم شهادت اگر فیها باشد، اگر فیه ما باشد، شما نسختون چی است؟ بله، اگر فیها باشد یعنی اون چی که در عالم شهادت است، در عالم ماده است، همه اون چی که در همه موجودات مادی است، خدا استعداد چه در انسان قرار داده است. هر کمالی که در هر چرنده و پرنده و درنده‌ای هست، زمینش خدا در انسان قرار داده. کما اینکه هر گونه انحراف و لغزشی و در واقع ظلمی که از هر موجودی سر میزند، زمینه ظهورش از انسان فراهم است. كما قال الله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها، خداوند همه اسما را به انسان تعلیم داد. الف لام الاسماء الف لام جنس است یا الف لام عموم است، چون این الف لام را الف لام عهد نمیشه گرفت. الف لام عهد در اونجا مطرح است که خدا مثلا بخواد درگوشی با پیغمبرش حرف بزند، که قرآن سخن درگوشی با پیغمبر نیست، بیان للناس است. همش اینو بهش میگن عهد ذهنی. عهد دو جوره، عهد ذهنی و عهد ذکری. چون قرآن بیان للناس است، این الف لام الف لام عهد ذهنی نیست. چرا؟ چون عهد ذهنی اونجاست که دو نفر بخوان خصوصی با هم حرف بزنن. قرآن حرف خصوصی بین خدا و پیغمبر نیستش، بیان للناس. این الف لام عهد ذکری هم نیست. چرا؟ زیرا قبل از این آیه راجع به فرد خاصی، گروه خاصی صحبت نشده بود که بگید یا اسم خاصی، علم الآدم الاسماء، اسم خاصی، راجع به اسم خاصی صحبت نشده است که بگیم اشاره به اون. پس الف لام یا الف لام جنس است یا الف لام عموم است. عهد نیست خانم، یا الف لام عموم است. ضمناً ضمناً برای اینکه این شبه ها کلن از ذهنتون برطرف بشه، خداوند متعال یه کله ها اینجا آورده است که دیگه قطعاً یقین پیدا کنید این الف لام حتماً الف لام جنس است یا الف لام عموم است. شک نکنید. علم آدم الاسماء کلا. بله اسما جمع مکسر است. اسما جمع مکسر است. در زبان عربی به جمع مکسر ضمیر مفرد مؤنث برمیگردد. من خیال کردم یه سوال دیگه میخوای بگم. یه سوال دیگه هم بگم چون ادامه آیه این است. و ثم عرضهم علی الملائکه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. الان اینجا از ضمیر ها استفاده کرده، دوباره از ضمیر هم. وجه جمعش این است، اینها به خاطر این است که اسماء از نظر لفظ، از نظر لفظ جمع مکسر است. در عربی ضمیری که به جمع مکسر برمیگردد مفرد مؤنث است. اما چرا میگه ثم عرضهم؟ چون اونجا به حقیقت اسما توجه داره. حقیقت اسما همونجور که آقا فرمودن از مرحوم علامه نقل شده است، حقیقت اسما زندن میفهمن. بله، از این رو از ضمیر هم که برای ذوی العقول است ازش استفاده شده است. خب سخن این است، مرحوم امام ادعاشون این است، انسان جامعه همه عوالم است. خب به چه دلیل؟ فرمودن به این استناد این آیه و علم آدم الاسماء کلها. دیگه چه دلیلی؟ میفهمد این عبارتی که منسوب به حضرت امیرالمؤمنین است و قال مولانا و مولى الموحدین صلوات الله علیه الا ما نقل، اون گونه که نقل شده است از امیرالمؤمنین، اتزعم انک جرم صغیر و فی کن توا العالم الاکبر. آیا گمان میکنی یک جرم کوچیکی هستی، یک جسم کوچیکی هستی، در حالی که عالم اکبر در تو به صورت مندمج موجود است. منظور از عالم اکبر به یک معنا یعنی کل جهان خلقی، از مرتبه عقول تا مثال و تا میرسد به ماده. اما به تعبیر دیگر عالم اکبر شامل اعیان ثابته و عالم عقول و مثال و ماده، همه اینها میشه. اینجا یه نکته باز عرض کنم، اینا انشالله جای به دردتون بخورد. اعیان ثابته یه ظاهری دارن، یه باطنی. ظاهر اعیان ثابته میشه گفت جزء جهان خلقیه. اما باطن عیان ثابته جزء سقع ربوبیست، جزء قلم روی ربوبیست. ویژگی حقائق ربوبی این است که برشون وحدت و اطلاق حاکم است، حقائق مطلقن، حد ندارن. اما مخلوقات حد دارن، مرکبن از ماهیت و وجود، مرکبن از وجود و عدم. همه مخلوقات گرفتار ترکیبن، ترکیب از ماهیت و وجود، گرفتار ترکیب از وجود و عدم. مطلق نیستن، بی حد نیستن. اعیان ثابت به اعتبار ظاهرشون جزء مراتب خلقی هن. چرا؟ خاطری که یک صورت سطح عالی از یک مخلوق هن. شما یه صورت سطح عالی از خودت را روش توجه کن، اون صورت شماست و شما محدودید. اون صورت انعکاس شماست. اگه شما محدودید، اون صورت هم چیه؟ و محدوده. این به اعتبار ظاهر عین ثابت شماست. ظاهر عین ثابت شما چون صورت سطح عالی وجود شماست، چیزی شما را دارد دیگه. شما محدودی، اونم محدود است. اما از طرف دیگر عین ثابت یه باطنی، اون باطن عین ثابت شما حلقه وصلی هست بین ظاهر شما و بین خداوند. تکرار میکنم، باطن عین ثابت هر انسانی، هر موجودی، اون باطن حلقه وصلی است بین ظاهر عین ثابت و حق تعالی. چطور ظاهر وجود ما با حق تعالی ارتباط برقرار می‌کند؟ قرآن مجید می‌فرماید هر موجودی با خدا ارتباط مستقیم داره. البته خدا یه ارتباط غیر مستقیمی هم با تک تک موجودات داره. خدا دو گونه ارتباط با موجودات داره، یه ارتباط مستقیم، یه ارتباط غیر مستقیم. ارتباط مستقیم ما با خدا از طریق عین ثابت. و چطور عین ثابت ما با خدا ارتباط مستقیم؟ چون عین ثابت ما یه باطنی داره، اون باطن حقیقتی مطلق است و خدا هم مطلق و بی حد است. این اطلاق باطن عین ثابت شما، این باعث شده است بین شما و خدا یک تناسبی برقرار بشه. و الا چجور موجود محدود با موجود نامحدود میتونه ارتباط برقرار؟ امکان نداره. پس اگر میگیم خدا با هر مخلوق ارتباط مستقیم دارد، این ارتباط از طریق عین ثابت است و عین ثابت یه ظاهری داره، یه باطنی. باطن عین ثابت هر موجودی حقیقتی مطلق است و اون با خدا سنخیت داره. و البته باطن عین ثابت از ظاهرش بریده و جدا نیست. باطن عین ثابت شما اگه بخواد ظهور پیدا کند، میشه همون ظاهر عین ثابت شما. و همان گونه که خانم رحمانی، همان گونه که اسمای الهی هیچگاه قابلیت ندارند حقیقت ذات الهی را منعکس کنند، هیچ اسمی حتی اسم شریف الله قابلیت ندارد حقیقت ذات الهی را چکار کند؟ منعکس کند. قابلیت ندارد. همینطور ظاهر عین ثابت شما و هر موجودی به اندازه قابلیت خودش باطن عین ثابت شما را منعکس می‌کند. بیشتر از این امکان پذیر نیست. باطن عین ثابت شما بخواد ظهور پیدا کند چه ظاهر عین ثابتش، و اون ظاهر حلقه وصل است بین این جهت خلقیتون و باطنتون. اون ظاهر عین ثابت شما محدوده. محدوده یعنی چی؟ یعنی نمیتونه حقیقت عین ثابت شما را اونجوری که واقعا هست نشون بده. ولی از این نزدیکتر، از این در واقع چه بگم، عالی تر که بتوند باطن شما را منعکس کنه چیزی در کار نیست. این ظاهر عین ثابت شما آخرین حدی است که میتوند باطن شما از طریق اون ظهور پیدا کند. اسماء الله با ذات الهی هم همینه. عالی ترین و در واقع ممکن ترین وجهی که ذات میتونه خودش نشون بده از طریق همین اسماست، به ویژه اسم شریف الله. دیگه از این بالاتر امکان پذیر نیست. خلاصه همه موجودات من جمله من و شما یه باطنی داریم، باطن عین ثابتی داریم. اون باطن حقیقتی مطلق است، اون با خدا ارتباط مستقیم دارد، و چون باطن عین ثابت با ظاهر عین ثابت یه حقیقتا اصلا جدا نیستن، از این رو میگیم ما با خدا ارتباط مستقیم هم میتونیم داشته باشیم، خدا هم با ما ارتباط مستقیم میتونه داشته باشه، با هر ذره از ذرات میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه از طریق همین عین ثابت شد. ولی با این تحلیل که عین ثابت یه ظاهری داره یه باطنی، حق تعالی با باطن عین ثابت شما مرتبطه و باطن عین ثابت شما جدایی از ظاهر عین ثابت شما نیست.
همین
موجود. باطن خدا رحمت کن. از این روی این العالم الاکبر این را نیاییم فقط بر عوالم خلقی که شامل عالم عقول و مثال و ماده است بر این منحصر کنیم، شامل اعیان ثابت هم میشه، منتهاش ظاهر اعیان ثابت. وقتی میگیم عالم اکبر از ظاهر اعیان ثابت شروع میشد، بعد عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. در مورد این شعر خب بعضی ها گفتن این مال علی ابن ابی طالب قیروانی است. حالا اگر از امیرالمؤمنین هم نباشد، محتواش از کردم از اون آیه علم آدم الاسماء کلها برمیاد. فهو مع الملک ملکن، انسان همراه موجودات ملکی ویژگی ملکی و ناسوتی و مادی داره، و مع الملکوت ملکوتن، انسان همراه با موجودات مثالی ملکوتی حقیقتی ملکوتی است، حقیقتی برزخی است، و مع الجبروت جبروتون، انسان با موجودات عقلی و جبروتی به عنوان موجودی جبروتی به حساب. اینکه چرا عالم عقل را ازش به عالم جبروت تعبیر کردن، گفتن یه بچش این است که در اونجا نقصی در کار نیست و اگر نقصی بخواه باشد نقص برطرف میشه. جبروت با جبران هم ریشن، موجودات عقلی درشون نقصی نیست، اون چرا که استعدادش را داشته باشن خدا آنی بلکه فراتر از آن به اونها از ازل عطا فرموده است. در اونها چیزی به نام توقف و تأمل و فرارسیدن زمان و از اینها اصلا مطرح نیست. و روی ان و ان صادق علیه السلام می فرماید دلیل سوم بر این که انسان جامع همه عوالم است، عبارتی است که باز این هم به منصوب به امیرالمومنین است هم به حضرت صادق صلوات الله علیه ما. عبارت این است: اعلم ان صورت الانسانیه هی اکبر حجج الله علی خلقه. صورت انسانی با بزرگترین حجت خدا بر جهان خلق است. چرا؟ چون حقیقت انسان به جانش است، به روحش است، به نفس مجردش است. این حقیقت انسان و این نفس مجرد، این روح مجرد حقیقتی است که خدا اون را از بین همه مخلوقات به خودش نسبت داده است. فسواه و فنفخ فیه من روحه، من روحه، یا میگه فسویته و فنفخت فیه من روحی. این نفس مجرد اون صورت حقیقی انسان است.
صورت انسانی مجرد برمون
اشکال نداره، حالا اشکال نداره. بعد بیاییم ببینیم که منظور از روح، روح اعظم کیه. اگر روح اعظم را بفهمیم اون وقت میشه به سوال جناب عالی جواب داد. خداوند یک بارقه ای از روح اعظم را در جسد آدم دمیده است. ثم نفخ من روحه. این من تبعیزیه است، یعنی یک بارقه ای از اون روح اعظم در کالبد انسان دمیده شده است. تبعیزیه برای بیان بعضیته. که هرچه انسان در وجود خودش قابلیت بیشتری فراهم می کند، تجلیات روح اعظم در ما توسعه پیدا می کند. در اصول کافی کتاب الحجه دو تا باب هست اونجا تحت عنوان ارواحی که خدا در انبیا و اولیا دمیده است. از جمع این دو باب به دست میاد روح اعظم 6 تجلی دارد. روح اعظم 6 تجلی دارد. 6 مرحله از تجلی برای روح اعظم است. 3 بین مؤمن و کافر مشترک است، که اینها عبارتن از روح حیات، بالاتر روح شهوت، بالاتر روح قوت، که دمیده شدن این 3 باعث می شد حیات ظاهری انسان فراهم بشند. مرکز روح حیات جگر است یا کبد، و مرکز روح شهوت و قوت همین قلب سنوبری است و همچنین مغز. به تعبیر دقیق تر کبد مرکز نفس نباتی، قلب این عضو صنوبری مرکز نفس حیوانی و مغز مرکز نفس نفسانی است.
مغز روح قوت چی؟
به یک معنا میشه اینجوری گفت روح قوت محل ظهور نفس نفسانی است. ما یه میلی داریم به یه قدرت کنترل، میلمون از شهوت هست، همون روح شهوت، و کنترلمون از نفس نفسانی است که مرکزش مغز است. ولی انسانی که تا این مرحله بالا آمده هنوز وارد قلمروی انسانی خودش نشده است. نه، از حیوانات بالاتریم ولی وارد حوزه انسانی خودمونم نشد. کل این انسانهایی که الان در کره زمین دارن زندگی میکنن غیر از دیوونه هاشون همشون این نفس نفسانی را دارن و دارن باش زندگی میکنن، دارن کاسبی میکنن، بازار دنیا را دارن و همین مغز و همین نفس نفسانی دارن میچرخونن. ولی انسانیت توش نیست. چهارمین مرحله از روح، روح ایمان است که همون ظهور عقلانیت آدمی است و ابتدای ورود انسان به انسانیت خودش است. سری کلاس هم جان زن می زن. الو اونجا سری کلاس هم زن می زن. باشه
من به دوستانم تا را شما برداری من به دوستانم
اگر این روح ایمان در انسان دمیده بشه انسان اهل عدالت و انصاف میشه، انسان در دایره مؤمنین قرار میگیره، از صف کفار جدا میشه، از صف مشرکین جدا میشه. اما این روح ایمان در معرض خطر است، با گناه کبیره از انسان گرفته میشه و حتی اون روح ایمانی که از انسان گرفته میشه حتی با توبه دیگه بر نمیگرد. اگه کسی توبه هم بکند یه سطح دیگری از روح ایمان به خدا به اون میده. پنجمین مرحله از روح، روح القدس است که این در انبیا و اولیا دمیده شده است و با دمیده شده این برای انسان عصمت حاصل میشه. اگر این روح در انسان دمیده بشد انسان خواب و بیداریش دیگه فرق نمیده. اولیاء خدا میخوابن دیگه، در همگامی که خوابن مسئولیت هایی که خدا بر عهده‌شون انجام داد قرار داده است این مسئولیت ها رو انجام میدن. آقا روح ایمان، پنجمی روح القدس، ششمیش ششمی روح من امرنا که این اختصاصی چهارده معصوم دمیده شدن این روح موجب عصمت مطلق و کامل میشه. و این فقط به چهارده معصوم عطا شده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در روایات آمده است که از اون زمانی که رسول خدا به دنیا آمد، این روح من امرنا را خدا بر او نازل کرده است و در واقع مربی پیغمبر بوده است از جانب پروردگار. و این را بارها به خدمتون عرض کردم که در تاریخ آمده است که در اون ایامی که حضرت کودکی بودند و با کودکان حلیمه سعدیه بازی می کردن، رسم کودکان عرب می رفتن دامناشون را پن می کردن، توش سنگ می ریختن، بلند می کردن، از اینجا به اونجا می بردن. خب این کودکا که لباس زیر نداشتن. تاریخ می گد که رسول خدا دامنش را پن کرد، پر از سنگ کرد، خواست بلند بکند، این روح من امرنا به اون نهیب زد، گفت تو نه. در روایات اهل سنت آمده است متاسفانه میگه بر روی دست حضرت زد، در روایات شیعه نداره، میگه نهیب زد که تو نه، تو بقیه فرق. این روح من امرنا با رحلت رسول خدا به امیرالمؤمنین منتقل شد، از امیرالمؤمنین به امام مجتبی و الان در خدمت حضرت بقیت الله العظم است. این عالی ترین تجلی روح اعظم است، دیگه از این بالاتر امکان ندارد. در شب قدر خود روح اعظم نازل میشه، ولی پیوسته روح من امرنا که عالی ترین جلوه روح اعظم است، در وجود نبی اعظم و آل طاهرینش تجلی فرموده است. خب حالا چی می‌خواستم بگیم خانم رحمانی؟ این روح اعظم در واقع همون صورت حقیقی انسان است و این صورت الله است. ان الله خلق آدم علا صورته. هر کدوم از ما افراد انسانی نفسی مجرد داره. این حدیثه. ان الله خلق آدم علا صورته. این حدیث در منابع مسلمان اسلامی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نسبت داده شده است. ضمناً در تورات هم در عهد عتیق در کتاب سفر آفرینش هم آمده است. بله؟ در اونجا آمده است. این که می‌فرماید خدا انسان را بر صورت خودش آفرید، اولاً بدانیم آدم حقیقتی داره. حقیقت هر انسانی، هر آدمی به نفس مجردش است که این نفس مجرد در دو مرحله به صورت کامل اخذ میشه، یکی در هنگام خواب، یکی در هنگام مرگ. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منام. توفی به معنای گرفتن کامل است. فهمت خدا در دو مرحله همه وجود شما را یک جا میگیره. وجود شما چی؟ همون نفسش بود. یکی در هنگام مرگ، یکی در هنگام خواب. پس نفس مجرد شما و هر انسانی تمام حقیقت اوست. این نفس مجرد بر اساس یه مدلی ساخته شده است. اون مدل چیه؟ صورت الله. ان الله خلق آدم على صورته. هویت آدم به نفس مجردش است و این نفس مجرد را خدا بر اساس یک مدل ساخته است. اون مدل چی است؟ صورت الله. این صورت الله کیه؟ چیه؟ این صورت الله همون روح اعظم است که حقیقت انسان همین روح اعظم است. ضمناً صورت الله هم هست، یعنی اگه خدا خودشا بخواد در یک صورت خلقی منعکس کند، جامع‌تر از روح اعظم پیدا نمیشه. این صورت الله است. و از طرف دیگر انسان اشرف مخلوقات است. خب اگه اشرف مخلوقات است، پس باید حقیقتش با حقیقت روح اعظم یکی باشه. این استدلاله. علم ان صورت الانسانیه هی اکبر حجج الله علی خلق. صورت انسانی که همون روح اعظم است و با مقام انسان کامل هم یکی است. نه بدانید یه مقامی در هستی است به نام مقام انسان کامل. مقام انسان کامل همون روح اعظم است. اسم دیگرش فیض مقدس، اسم دیگرش مقام مشیت مطلقه الهی است. اینا تعابیری است که مرحوم امام در مصباح الهدایه مشکات دو اونجا بیان فرموده است. می‌فرماید فیض مقدس که برزخ بین حق و خلق است، از همه مراتب حقی پایین تر است و از همه مخلوقات بالاتر است. این چند تا اسم دارد. یه اسمش فیض مقدسه، اسم دیگرش مقام مشیت مطلقه است، اسم دیگرش مقام انسان کامل است، اسم دیگرش روح اعظم. روح اعظم این بزرگترین حجت خدا بر خلق است. این خلقه یعنی انسان‌ها یا شامل همه مخلوقات میشه. آیا صورت انسانی به عنوان حجت الله است بر همه مخلوقات یا بر همه انسان‌ها؟ جواب اینه بر همه مخلوقات، که اگر بر همه مخلوقات حجت باشد بالملازمه بر همه انسان‌ها هم حجته، چون انسانان جزء مخلوقات. چرا بزرگترین حجت خدا بر همه مخلوقات است؟ برای اینکه همه مخلوقات زنده، همه مخلوقات حیات داره. دلیلش اینه که همه تسبیح گویند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این من شیء الا یسبح بحمد ربه. همه تسبیح گویند. اگه تسبیح گویند علم و قدرت دارن. اگه علم و قدرت دارن پس حیات دارن. زنده. حتی جمادات یه سطحی از حیات را دارن. آقا این حیاتی که در همه مخلوقات سریان دارد از کجاست؟ بفرمایید. این حیات از روح اعظم است. تمام مخلوقات از سریان و بست روح اعظم حیات پیدا کردن. به تعبیر مرحوم امام می فرماید این روح اعظم یه اسم دیگه هم دارد، نفس رحمانی. این همون نفس رحمانی است که بست پیدا کرده است و همه کسرات از او حیات پیدا کرد. ابن عربی در فصوص چند جا به این مطلب اشاره کرده است که نفس رحمانی در همه مراتب خلقی سریان پیدا کرد و با سریانش باعث ایجاد موجودات و بقای موجودات و تحقق موجودات شده است. اگر آنی به فرض محال، اگر آنی به فرض محال این نفس رحمانی که همون فیض بعث یافته خداست، آنی اگه جمع بشد، کثرتی در کار نیست، مخلوقی در کار. به این جهت حجت است بر همه مخلوقات، چون بودنش باعث بقای موجودات است، جمع شدنش باعث همه موجودات به محاق برند. ایجاد موجودات سروران، بقای موجودات سوم، تکامل موجودات در گروه این روح اعظم است. هر موجودی برای خودش یه حد کمالی داره. شما این دانه ای را که میکارید، در اون وقتی که دانه هست یه سطحی از کمال را داره، وقتی داره رشد میکنه داره کمالش توسعه پیدا میکنه. این کمال از کجا به این داره تزریق میشه؟ این کمال یه علت حقیقی دارد، یه علل واسطه. علل حقیقیش نفس رحمان است، علت اصلی نفس رحمان است. علت غیر حقیقی که ما اونها را بیشتر میبینیم، آب و کود و نور و اکسیژن و اینا است. میگید آقا اینا جمع شدن با هم، این دانه گندم شروع که به رشد کرد، ولی کی این نور و این آب و اینها را مدیریت میکنه تا این دانه شروع به رشد بود؟
من
همه چیز از نفس رحمانی است. میخوام بگم این که گفتم علت حقیقی، به خاطر اینکه علت حقیقی واقعا همون است. علت حقیقی همون نفس رحمانی است. این آب و کود ظهور اون نفس رحمانی است. اون نفس رحمانی با مدیریت به صورت آب و کود و انرژی داره خودش نشون میده، باعث کمال موجودات میشه. پس ایجاد موجودات، بقای موجودات، تکامل موجودات همه از نفس رحمان است. و این نفس رحمانی در واقع همون روح اعظم است، و این روح اعظم در واقع همون صورت انسان است، همون حقیقت انسان است. پس صورت انسانیه عالی ترین حجت الهی هست. سر کلاس بزنید، سر کلاس بزنید.
یعنی ظاهر معنی کنم میشه وجه، وجه به انسانیه یه حالتی گره، اگه این صورت به انسانی بسیم حقیقت انسانی نبولی زبانی فرسی نمیشه دیست وجهش صورتش.
صورت رو به معنی نماینده معنا کنید. اگه بخوایم انسان را در یک چیز صورت نماینده ببینیم، همون روح اعظم. وهی الکتاب الذی کتبه بیده، این صورت انسانی که همون در واقع روح اعظم است، این دست کار مستقیم خداست. وهی الکتاب الذی کتبه بیده، خدا مستقیما این را ایجاد کرد. تشبیه است دیگه. حالا سیک شما کتابی رو به دست خودتون می نویسید، یه وقت این کتابی رو املا می کنید، یک کس دیگه می نویسه. و هی الهیکل الذی بناه به حکمته. این صورت انسانی همون هیکل و اون صورت ظاهری است که خدا اونو بر اساس حکمتش بنا کرده. هیکل اون صورت ظاهر را میگه. انسان یه صورت ظاهر داره، یه صورت باطن. صورت باطنش روح اعظم است. صورت ظاهرش شامل مراتب جسم و مثال و حتی شبه مرتبه عقل. اینا هیکل ما هست. و هی مجموع صورت العالمین. عالمین نخونید، عالمین. همه عوالم را اگر یک جا بخوایم در یک صورت ببینید میشه صورت انسان. هو مجموع صورت العالمین. عالم در زبان عربی به معنی ما یعلم به است. عالم عبارت است اونی که خدا را نشون میده. هر موجودی به اندازه خودش خدا را نشون میده. هر موجودی عالم است، نه عالم. هر موجودی عالم است یعنی از طریق او خدا شناخته میشه. تمام موجودات که نشانگر خدا هستند، همشون رو اگه بخواد در یک صورت واحد ببینیم میشه صورت انسانی. و هی المختصر من اللوح المحفوظ. صورت انسانی خلاصه لوح محفوظ است. در روایات دو تا تعبیر اومده، یکی قلم اعلا، دو لوح محفوظ. قلم اعلا را بر عقل کلی منطبق می کنند و لوح محفوظ را بر نفس کلیه. قلم اعلا یا عقل اول جامع و حاوی همه موجودات است. عقل اول حقیقتی کلی و اجمالی. تکرار میکنم، عقل اول حقیقتی کلی و اجمالی، اما نفس کلیه حقیقتی کلی و تفصیلی. این که میگیم عقل اول کلی است، کلی مفهومی منظور نیست. منظور از کلی یعنی همه چیز یک جا موجود است. گفتن کلی در اینجا به معنی وجود سعی، یک وجودی که همه چیز را در بر گرفته است. همه چیز تو خودش را، اما عقل اول همه چیز را به صورت اجمالی در خودش جمع، اما نفس کلی همه چیز را به صورت تفصیلی در خودش جمع. همون لوح محفوظ. بعد اینا تو اینجوری توضیح میدن، میگن آقا این مرکبی که در خود نویس است، این مرکب تمام این کلمات که بعداً رو کاغذ نوشته میشد همه اینا تو خودش داره، اما به صورت اجمالی. اما وقتی شما این خودنویسا برمیدارید باش مینویسید، این حقیقت کلی صورت تفصیلی پیدا. و هی المختصر من اللوح المحفوظ، حقیقت انسان، صورت انسان خلاصه لوح محفوظ است. هر چی تو لوح محفوظ است توی انسان هم هست. لوح محفوظ چیه؟ لوح محفوظ در بردارنده همه حقایق خلقی است به صورت وجود کلی سعی تفصیلی. انسان هم این رو در خودش دارد، داشت به صورت مختصر. هزاران هزار موجود را یک جا بخوایی در یک موجود ببینی میشد صورت انسان. تمام چرنده و پرنده و از بالا تا پایین، از همه عقول گرفته تا همه مثالی ها تا بیاد مادی ها، همه را در یک وجود واحد ببینید میشه چی؟ میشه صورت انسان. و هی مجموع صورت العالمین و هی مختصر من اللوح المحفوظ و هی شاهد و علا کل قائب. این نسخه ما قالبن است، به نظرم اشتباه است، قائبن باید باشه. و هی شاهد و علا کل قائب. ما جهان عقلی را نمی بینیم، ما موجودات مثالی را نمیبینیم، ولی میگیم شاهد بر اونها را میبینیم. شاهد چیه؟ همین وجود انسان، همین انسانی که اینجا توی کره زمین داره زندگی میکند، این شاهد است، دلالت کننده است بر همه موجوداتی که الان از چشم ما غایب. چطور؟ چطور خانم رحمانی؟ زیرا بعد عواطف و احساسات شما نماینده موجودات مثالی و بعد عقلی شما، دریافتای عقلی شما نماینده موجودات عقلی. از این رو وقتی یه انسانی از خودش عواطف و احساسات انسانی بروز میدهد، شما میتونید به یک گونه حقایق مثالی رو از این طریق لمسش کنید. موجودات مثالی چیه؟ میگیم آقا شبیه همین عواطف احساساتی که الان در بروز بیدم. بعد میگی آقا موجودات عقلی چیه؟ میگیم آقا موجودات عقلی چیزی شبیه همین دریافت‌های عقلی، کارهای عقلانی که ما انجام میدیم، حرفای عقلانی که میزنیم، هرچی که به صورت عقلانی از ما بروز پیدا میکند، اینا نماینده موجودات چیه آقا؟ عقلیان. از شاهد و علا کل قائب. و هی الطریق المستقیم الى کل خیر. گفتیم صورت انسانی همون مقام انسان کامل است. بنده استعدادشو دارم، نه اینکه در من فعلیت پیدا کرده باشه. اما در رسول اکرم و آل طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین این استعداد فعلیت پیدا کرده است. از این رو امیرالمؤمنین صراط مستقیم است و هی طریق المستقیم الى کل خیر. و الصراط الممدود بین الجنة و النار. اون راهی که بین بهشت و جهنم کشیده شده است، اون همین صورت انسانی است. چطور؟ زیرا بغض او ما را تو جهنم نگه می‌دارد و حبش ما را به بهشت راه بنداز. علیون حبه جنه قصیب النار بل جنه. خب اینجا یه پرانتزی باز میکنم، گرچه حالا کمی از بحثم دور میشیم ولی حق مطلب ادا بشد. این که میفرماید صورت انسانی که در واقع همون مقام انسان کامل است، این همون صراط مستقیم است، صراط مستقیمی به سوی هر خیر، این مدعا چگونه بر اساس آیات قرآنی اثبات میشه؟ آیا شاهدی از قرآن بر این مدعا داریم؟ حالا فرض این روایت است، اما میتونیم برای درستی این روایت یه شاهد قرآنی بیاریم که این روایت درست است چون شاهد قرآنی داره؟ جوابش اینه بله. و این بیانی که دارم عرض میکنم این یک طریق استدلال بر امامت اهل بیت هم هست. ما چهار دسته آیه، بلکه پنج دسته آیه در قرآن داریم. اینها را کنار هم بگذاریم، این مدعا اثبات میشد که چی؟ که پیروی از اهل بیت عصمت طهارت همون صراط مستقیم الهی است. این پنج دسته عبارت از این هاست. یک، آیه‌ای که می‌فرماید رسول خدا، خدا بهش دستور میده که بگو قل لا اسألکم علیه اجر ان اجری الا علی الله. پیغمبر به مردم بگو من از شما اجر نمی‌خوام، اجر من فقط بر خداست. نمی‌دونم همون جایی که قل لا اسألکم علیه اجر الا المودت فی القربا، اونجا قبلش اینو داره. نگاه کنید این آیه را قل لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی القربا کجاست؟ یا اینو بگید تا من قبلش بهتون بگم. حالا بعدم پیدا کنید. این دسته. دسته دوم میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. پیغمبر مردم بگو من از شما مزدی نمیخوام مگر مودت نسبت به قربای خود. این گفت نه، قل لا اسألکم اجرا این اجری الا علی الله. گفتم این آیه این اجری علی الله قبل از آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا است. جاشو گفتم. دسته دوم آیه که میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، سه آیه که میگه قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگر من از شما اجر خواستم این به نفع خودتون است. چهارم این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، بگو من از شما اجر نمیخوام مگر اینکه شما به سوی خدا یک راهی پیدا، یه صراط مستقیمی که شما را به سوی خدا برسونه. پنجم، تا اینجا جنبندی این شد، تا اینجا جنبندی این است که مودت ذوی القربای پیغمبر، که مودت همراه خودش تبعیت را دارد. نمیشه کسی بگه من کسی را دوست دارم ولی ازش تبعیت نمی کنم. مودت و محبت انسان را به تبعیت وامی داره. هیچ عشقی اگر عاشق را به تبعیت وادار نکند این عشق عشق نیست. عشق در صورت عشق است، محبت در صورت محبت است، بدون بالا خودش تبعیت بیاره. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خلاصه این شد خانم رحمانی. این چهار دسته آیه که تا اینجا گفتیم نتیجهش این شد که مودت ذوی القربای پیغمبر این ما را به خدا میرسونه. این همون صراط مستقیمی است که ما را به خدا میرسونه. نگفتم حالا. و گفتیم این مودت و محبت بدون تبعیت معنا ندارد. اگر کسی کسی را دوست دارد، پس دستورات او را، خواست او را، اراده او را عملی می سازد. و الا این محبت، محبت دروغی است. عشق، عشق دروغی نساخت. دسته پنجم معرفی ذوی القربای پیغمبر است. ذوی القربای پیغمبر کیان که محبت اونها و تبعیت از اونها همون صراط مستقیمی است که ما را به خدا میرسه. جواب آیه تطهیر در واقع مصداق ذوی القربا را برای شما بیان. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ليطهركم تطهيرا. جناب فخر رازی ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اونجا میگه این اولی الامر باید معصوم باشه. چرا؟ زیرا خداوند دستور اطاعت مطلق از اونها به ما داده. فرموده اونها را مطلقا اطاعت کن. و خدا حکیم است. و خدای حکیم ما را به تبعیت از انسانی که درش احتمال لغزش است نمیده. ما را وادار نمی کنه تبعیت کنین از کسی که امکان لغزش درش است. پس این که به ما دستور داد به صورت مطلق از اولوالامر و همچین از پیغمبر تبعیت کنین، این لازمش این است که پیغمبر و اولوالامر حتما چی هن؟ معصوم. این آیه شریفه هم که می فرماید مزد نبوت پیغمبر این است که شما یک راهی پیدا کنید به سوی خدا، این راه در واقع همون مودت ذوی القرباست. این ذوی القربا اگه معصوم نباشند معنا ندارد که خدا یکی ما را به تبعیت و محبت از اونها وادار کنه. اجر رسالت شما همین قرار داده باشه، معنا ندارد. باید این ذوی القربا حتما معصوم باشن. و ذوی القربای معصوم پیغمبر غیر از امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، حسن و حسین و اولاد طاهرینش کسی دیگه نمیتونه باشه. زیرا همسران پیغمبر اینها معصوم نیست. به صراحت قرآن، به صراحت قرآن، هم آیاتی که در سوره احزاب قبل و بعد از این آیه تطهیر آمده است گواه است، هم آیاتی که در سوره مبارکه تحریم آمده است که در اونجا می‌فرماید یکی از همسران پیغمبر سری از اسرار پیغمبر را برای همسر دیگر پیغمبر فاش کرد. این که سر را فاش کرد خیانت در امانت کرد و اون که حاضر به شنیدن شد هم آماده شد برای که غیبت بشنود، هم این که اون هم در واقع کاری را که نباید انجام بشد ما نباید کمک کنیم به این که امانتی درش خیانت بشه، به خیانت در امانت کمک کرد، از این رو فاسق شدن. پس زنان پیغمبر نمیتونن در ردیف ذوی القربا باشه. اما میایم سراغ عموها و عموزاده های پیغمبر. عباس مثلا، حمزه، ابن عباس، عقیل، جعفر، این ذوی القربا های پیغمبر. اینها چی؟ اینها هم معصوم نبودن. برخی اینها که اصلا یه دوره ای اصلا مشرک بودن مثل عباس و حمزه. البته حمزه زودتر مسلمان شد و عباس بعد از جنگ بعد، بعد از اسارت مسلمان شد. از اونها خطا سر زده است. اینها نمیتونن اون ذوی القربایی باشن که معصومن و اطاعت اونها و محبت اونها به عنوان اجر رسالت و مایه وصول انسان به سوی خدا باشه. خب پس خلاصه میشه در امیرالمومنین زهرای مرضی، حسن و حسین و فرزندان معصومشون، غیر از اینها را شامل میشه. به این جهت است که انسان کامل که همون صورت انسانی هست، این میشه طریق مستقیم به سوی کل خیر. هر کس بخواد به خیر محض دست پیدا کند باید از امیرالمومنین و آل طاهرین اشتباه بگیرد. و امیرالمومنین ولایتش و امامتش و محبتش همون صراط و اون راه کشیده بین بهشت و جهنم است که عرض کردم محبت امیرالمومنین موجب ورود انسان به بهشت و بغضش ورود مایه ورود انسان خدا نکرده به جهنم است. فهو خلیفه الله علی خلقه، مخلوق علی صورته. هر وقت خسته شدی بگی خسته شدی. خسته شدی؟ خب خسته شدید که. و السلام علیکم و رحمت الله.